سلوک جوان، برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، گامهایی در مسیر، خلوص نیت. از چه راه‌هایی می‌توانیم نیت خود را خالص کنیم؟ برای رسیدن به نیت خالص باید به نکته‌های زیر توجه کنیم. 1. محبت پایدار به خدا. باید کاری کنیم که محبتی پایدار نسبت به خدای متعال در دلمان پدید بیاید. برای پایدار شدن محبت نیز باید معرفتمان را نسبت به خدا بیشتر کنیم و با او انس بگیریم. محبت‌های پایدار میان انسان‌ها نیز همین طور به وجود می‌آیند. یعنی با یک برخورد و یک نگاه حاصل نمی‌شوند، بلکه نتیجه انس و الفتند. اگر تنها چند دقیقه و چند ساعتی را در کنار کسی باشیم، نوعاً آنچنان محبت و علاقه به او پیدا نمی‌کنیم. ولی اگر ساعتها و روزهای متمادی و متعددی با کسی که شخصیت و خصوصیات و منش و رفتارهای مثبتی دارد انس بگیریم، علاقه و محبتی نسبتاً پایدار نسبت به او در قلبمان شکل می‌گیرد. در مورد خدای متعال نیز به طور دقیق مسئله به همین صورت است. معمولاً اصل محبت خداوند در دل ما وجود دارد، چرا که خداوند سرچشمه همه خوبی ها و فضائل است و ما تمام نعمت های خود را وامدار او ایم. اما برای پایدار و پررنگ شدن این محبت باید آن را بپرورانیم و راه پرورش آن نیز معرفت به خدای متعال و انس هرچه بیشتر با اوست. 2. تقویت معرفت و ایمان. آنچه انسان را به کار وادار می کند انگیزه اوست و انگیزه تابع معرفت و ایمان انسان است و معرفت و ایمان حقیقت نیت را تشکیل می دهند. پس برای به دست آوردن نیت خالصانه لازم است معرفت و ایمان انسان تقویت شوند. نیت خالص عمل صالح را با خود به همراه می آورد، زیرا بهترین اعمال آن است که با بهترین نیت همراه باشد. بنابراین کلید همه کمالات کسب معرفت و قوی ساختن ایمان است. انسان تا حدی می تواند خودکاوی کند و درباره انگیزه و نیت اعمال خود به تفکر بنشیند که اگر جهنم و بهشتی وجود نمی داشت، آیا حاضر می شد نیمه های شب بستر گرم را رها سازد و نماز شب بخواند، یا گرسنگی روزه ماه رمضان را تحمل کند و خود را از لذایذ مادی محروم نماید تا رضای خدا را به دست آورد؟ و آیا به خاطر محبت خدا و شکر نعمات الهی از گناهان دوری می جست؟ معرفت بعضی از انسانها به حدی می رسد که اگر جهنم نیز نمی بود، به شوق بهشت و نعمات فراوان آن خدا را عبادت می کردند. کسانی نیز یافت می شوند که نه از ترس جهنم و نه به شوق بهشت، بلکه چون خدا سزاوار پرستش است او را پرستش و عبادت می کنند تا به او نزدیک تر شوند، محبت او را به دست آورند و نعمات او را شکر گویند. باید برای به دست آوردن نیت والا تلاش بیوقفه‌ای را آغاز کرد، با عمل صالح و تفکر در راز هستی و در این حقیقت که همه هستی از خداست و دوست داشتنی تر از او کسی نیست و تنها اوست که سزاوار پرستش است، و با استمداد از خدا بر ایمان و یقین خود افزود و به نیت خالص دست یافت. البته خلقت بهشت و جهنم و انذار از عذاب الهی و وعده بهشت لطف بزرگی از جانب خدا بر بندگان است، زیرا بسیاری از انسانها با آن معرفت عالی دست نمی‌یابند که خدا را تنها به خاطر محبت به او پرستش کنند، ولی به شوق بهشت یا ترس از جهنم او را عبادت می‌کنند. و اگر بهشت و جهنمی نمی بود، این گروه از نتایج عبادت و ترک گناه بی بهره می ماندند و به کمال آن نیز دست نمی یافتند. اللهم وقر به لطف کنیتی و صحح به ما اندک یقینی و استصلح به قدرتی که ما فسد منی. خدایا با لطف خودت نیت مرا عالی ساز و یقینم را یقین حقیقی قرار بده و مگذار یقینم به شک آلوده شود و با قدرت خودت راه جبران آنچرا که در گذشته خراب کرده ام به من عطا کن تا آنها را جبران کنم. خدایا من نمی توانم با ضعف خودم به نیت عالی دست یابم. اسباب این امر را باید تو برایم فراهم سازی. منظور از بلطفک نعمتهای خاص و ویژه الهی است، یعنی باید مرا با رأفت و رحمت خودت حمایت کنی تا به نیت صحیح و کامل دست یابم. نیت کامل آن است که خدا فقط برای شکرگزاری و ادای وظیفه بندگی عبادت شود. عبادت برای نیل به ثواب یا ترس از عذاب آخرت، هرچند نیت صحیح شمرده می شود، نیت کامل نیست. تقویت اراده. از چه راهی می توانیم اراده خود را تقویت کنیم؟ اراده تنها با معرفت و شناخت حاصل نمی شود، بلکه نیاز به تمرین و ممارست دارد، چیزی که عرب به آن ریاضت می گوید. ریاضت شرعی کشیدن نیز از همین جاست، یعنی انسان برای تقویت جنبه های معنوی در خیش به یک سری تمرین ها روی بیاورد. یکی از فلسفه های این که به ما دستور داده شده هر روز و در هر روز 5 نوبت عبادت کنیم، همین است که این کار نوعی تمرین بوده، موجب تقویت اراده ما می شود. همچنین به ما دستور داده شده که هر سال یک ماه، یعنی ماه رمضان را روزه بگیریم. یکی از آثار مهم روزه تقویت اراده است. سایر عبادات و دستورهای شرعی نیز که وارد شده و به طور کلی تمام اعمال خیر، تمرینهایی برای تقویت اراده حرکت به سوی کمال و تقرب الله است. اراده تقرب به خدا در واقع نوعی حرکت درونی است. این اراده امری اختیاری است و موجب به پیش رفتن روح انسان به سوی مقصد می شود. زیرا تغییری تدریجی در باطن انسان پدید می آید و تغییر تدریجی همان حرکت است. وقتی انسان تصمیم گرفت که دل و قلبش را متوجه خدا کند، به تدریج تغییری در روح و باطن او پدید خواهد آمد.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما
من از روی اخلاص پاک دلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمان ها و زمین را پدید آورده است. این توجه کردن یعنی اینکه اراده کردم تغییری را در درون خود به وجود آورم. این همان حرکت تکاملی روح است. هرقدر این اراده در شکل و قالب اعمال مختلف ظهور پیدا کند، آن حرکت هم دامنه و گستره و هم سرعت بیشتری پیدا می کند. اعتقاد و توکل به خدا. معنای صحیح اعتماد و توکل به خدا چیست و چگونه می توانیم از توکل کنندگان باشیم؟ ما باید سعی کنیم این روحیه را در خود تقویت کنیم که اعتمادمان قبل از هر چیز به خدا باشد. البته این سخن بدین معنا نیست که هیچ کاری انجام ندهیم، از هیچ وسیله استفاده نکنیم و به انزوا و خلوتی نشسته انتظار داشته باشیم که خدا همه چیز را درست کند. بلکه سخن در این است که بدانیم سررشته کار و اختیار عالم به دست خداست. خداوند عالم بدون اسباب مادی هم میتواند نیازهای ما را برطرف کند، اما حکمت او اقتضا کرده که این اسباب در کار باشد و ما در معرض هزاران آزمایش و امتحان الهی قرار بگیریم تا زمینه رشد و تکامل معنوی ما فراهم شود. اگر این اسباب و آزمایش‌های الهی نبود، تکاملی هم در کار نبود. اگر ما کار نمی کردیم و روزی به دست نمی آوردیم، حلال و حرام و واجب و مستحبی مطرح نمی شد، ولذا رشد و تکاملی هم برای انسان در کار نبود. تکامل انسان در اثر عمل به تکالیف است و و زمینه تکلیف را همین کارهای خوب و بد فراهم می کند. باید این اسباب در کار باشند تا به تکامل برسیم. اما مهم توجه به این نکته است که این اسباب و ابزار به تنهایی کارساز نیستند، بلکه فوق اینها دست دیگری است که همه چیز در قبضه قدرت اوست. ما باید در هر حالی ابتدا توجه و اعتمادمان به او باشد، سپس سراغ اسباب برویم. معرفت ناب توحیدی و تربیت ناب دینی چنین نگرشی را اقتضا می کند. چیزی که انسان را به تفکر و تلاش و فعالیت وامی دارد یا مربوط به دنیاست یا آخرت، و ما باید بدانیم که سررشته و اختیار همه چیزهایی که ما برای دنیا و آخرت خود می خواهیم در دست خداست. کسانی که توجه قلبی و اعتمادشان به خدا باشد، خداوند کار آنها را آسان و مشکلات دنیا و آخرتشان را با تدبیر و تقدیر خودش حل می کند. یعنی به جای اینکه آنها به نیرو و تدبیر خودشان اتکا کنند و زحمت بسیار بکشند، خدا کمکشان می کند تا مشکلشان حل شود. این یک فضل مضاعف الهی است که شامل حال این گونه افراد می شود. شایسته از همواره به هنگام گرفتاری و مشکلات آیه شریفه علیس الله به کافن عبده را به یاد بیاوریم که می فرماید آیا خدا برای بنده خود کافی نیست؟ کسی که خدا را دارد به چه چیز دیگری احتیاج دارد؟ توجه به این مطلب که بزرگترین سرمایه مؤمن است موجب می شود که اعتقاد و اعتماد بیشتری به خدا پیدا کنیم. کسانی که از این نیروی معنوی برخوردار شوند، مشکلاتشان زودتر حل می شود. متاسفانه در موارد فراوانی برای بسیاری اتفاق می افتد که در گرفتاری ها به جای اعتماد و تکیه به نیروی لایزال الهی به چیزهای دیگر اعتماد می کنند. مثلا مردی که به مسافرت رفته و از همسر و فرزند بیمارش دور شده است، مدام نگران حال فرزند خود می باشد. این شخص در منزل هم که بود این مشکلات را داشت، اما اکنون که به مسافرت آمده مشکلش مضاعف شده است، چون از خانه و زندگی خود دور است. کسانی که برای انجام وظیفه مثل حج و عبادت و سفر زیارتی واجب یا مستحب یا تبلیغ دین یا جهاد و مانند اینها از خانه و کاشانه خود دور می شوند، خواه ناخواه نگران خانواده و زن و فرزند خود هستند. اما این افراد اگر به خدا اعتماد داشته باشند، نگرانی آنها کم می شود، بلکه اصلا نگرانی پیدا نمی کنند، چون می دانند کسی بالای سر خانواده آنهاست که قدرتش از همه بیشتر است. خداوند برای کمک هرگز در سفر یا حضر بودن ما را لحاظ نمی کند. اگر تقدیر الهی بر کمک باشد، حضور و غیاب ما بی‌وجه است، و اگر هم تقدیر الهی بر کمک نشدن باشد، حضور ما فایده ای ندارد. بندگی خدا. چگونه در مسیر بندگی خدا گام برداریم؟ اگر بخواهیم در مسیر بنده شدن گام برداریم، اولین کار این است که باید دل و خواسته های آن را کنار بگذاریم و خواسته خدا را محور اعمال و رفتارمان قرار دهیم. تشریع واجبات و محرمات در شریعت به همین منظور صورت گرفته است. انجام واجبات و ترک محرمات تمرینی است برای اینکه ما کم کم بتوانیم همه کارهایمان را بر اساس خواست خدا انجام دهیم و جز به اراده او توجهی نداشته باشیم. تقوا و پرهیزکاری. برای اینکه با تقوا باشیم چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ تقوا یعنی اینکه آدمی همه واجبات الهی را که متوجه اوست انجام دهد و همه محرمات را ترک کند. برای موفقیت در تحصیل و تحقق ملکه تقوا نیز اموری وجود دارد که شرط تحقق بندگی هستند و هر سالکی باید با آنها توجه کند. این امور عبارتند از مشارطه، مراقبه و محاسبه. انسان هر روز صبح که از خواب برمیخیزد باید تأمل کند خدای متعال امروز حیاتی دوباره به من عطا فرموده و سرمایه و فرصتی جدید در اختیارم نهاده است. چه بسیار کسانی که در بستر خواب آرمیدند و دیگر بر نخواستند. این حادثه برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد. قرآن کریم در این باره می فرماید:
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند و ارواحی را که هنگام مرگشان نرسیده در حال خوابشان قبض می کند. پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد وان دیگر نفس ها را تا هنگامی معین به سوی زندگی دنیا باز پس می فرستد. قطعا در این امر برای مردمی که می اندیشند نشانه های از قدرت خداست. از این رو باید توجه داشت که بیدار شدن از خواب حیاتی دوباره و نعمتی است از سوی خداوند و سرمایه جدیدی که در اختیار ما گذاشته شده است. اکنون انسان می تواند با این سرمایه سعادت دنیا و آخرت را برای خود کسب کند و یا خسران و شقاوت دنیا و آخرت را نصیب خود گرداند. آنگاه سالک پس از تأمل در این باره باید با نفس خود شرط کند که این نعمت و سرمایه را در مسیر مناسب صرف نماید. در اینجا گویا نفس خود را شریکی می دانیم که سرمایه ای را به دست او می سپاریم تا با آن تجارت کند و با او شرط می کنیم که باید با این سرمایه سودی تحصیل نمایی و مبادا خسارت به بار آوری. این قرارداد با نفس تأثیر روانی مهمی به دنبال دارد و می تواند موجب شود که انسان در طول روز توجه بیشتری به انجام وظایف خود داشته باشد و دچار غفلت نشود. بنابراین اولین کاری که سالک باید در آغاز هر روز انجام دهد مشارطه است. مشارطه و قرارداد با خود مبنی بر این که در طول روز از همه گناهان پرهیز کند و همه تکالیف و واجباتش را انجام دهد. پس از مشارطه نوبت به مراقبه می رسد. سالک پس از آن که در ابتدای روز با خود شرط کرد و تصمیم گرفت که واجبات را انجام دهد و از ارتکاب محرمات و گناهان اجتناب ورزد، در طول روز باید همواره این شرط را به خاطر داشته باشد و از نفس خیش مراقبت نماید که خلاف این شرط رفتار نکند. اصطلاح مراقبه در برخی روایات و ادعیه نیز وارد شده است. از جمله در مناجات شعبانی میخوانیم: الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج و کون لک عارفن و انسواک منحرفن و منک خائفن مراقبا. معبودا و مرا به نور عزتت که نشاط آورتر از هر لذتی است پیونده، تا عارف به تو گردم و از غیر تو روی گردانم و از تو ترسان و در مراقبت باشم. مانند صاحب کاری که مواظب کارگرش است که کارش را درست انجام دهد، سالک نیز در طول روز پیوسته مراقب نفس خیش است که بر شرط و عهد و پیمان خیش پایدار و استوار بماند و آن را نقض نکند. چون این مراقبت و نظارتی بسیار به انسان کمک می کند که مبادا لغزشی برای او پیش آید و از مسیر اطاعت و بندگی خدای متعال منحرف گردد. سرانجام پس از مراقبه در مرحله آخر نوبت به محاسبه می رسد. مراد از محاسبه این است که انسان شب هنگام و قبل از آن که به خواب رود باید لختی درباره رفتار و اعمال آن روزش فکر کند و یکی یک کارهایی را که در آن روز انجام داده به خاطر آورد و از نفس خود حساب بکشد. مانند صاحب سرمایه‌ای که به حساب شریکی که سرمایه خود را برای تجارت به او سپرده رسیدگی می کند، انسان مؤمن و سالک نیز باید در پایان هر روز به کار همه اعضا و جوارحش رسیدگی کند که آیا وظایفشان را به خوبی و به درستی انجام دادند یا احیانا تقصیر و تخلفی از آنها سر زده است. پس از این محاسبه و رسیدگی باید در برابر مواردی که در انجام وظیفه عبودیت و بندگی موفق بوده است خدا را شکر کند که چنین توفیقی به او عنایت فرموده، و اگر خدا گنا کرده تخلف و لغزشی صورت گرفته برای آنها نیز استغفار کند و تا دیر نشده در صدد جبران مافات براید. در روایات ما اینطور آمده است که وقتی خطا و گناهی از مؤمنی سر می‌زند، ملائکه‌ای که مأمور ثبت اعمال او هستند تا 7 ساعت صبر می‌کنند و در صورتی که شخص در این فاصله توبه کند چیزی بر او نمی‌نویسند. از این رو انسان باید در هر روز به حساب اعمال خود رسیدگی کند تا اگر لغزشی اتفاق افتاده فوراً توبه نماید و اگر احیانا نیاز به قضا یا پرداختن پول و اقدام دیگری دارد به انجام آن مبادرت ورزد. این 3 امر یعنی مشارطه و تصمیم در آغاز روز، نظارت و مراقبه در طول روز و محاسبه در پایان روز در تمام مراحل سیر و سلوک وجود دارد، گرچه بسته به مرتبه و مقامی که سالک در آن قرار دارد شدت و ضعف و برخی خصوصیات آن متفاوت می شود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.